بندی بکنم. از این سر و اون سر بوم باید مراقب باشیم که
بله.
نیفتیم، حالا چه چپ باشه چه راست باشه، چه شعری که حالا داره بار سیاسی و اجتماعی رو حمل میکنه، چه مخالف در واقع جریان حاکم باشه چه موافق جریان حاکم باشه، این میتونه شعر رو از شعریت خودش جدا بکنه و دیگه از تاریخ ادبیات خارج میشه.
بله.
به عنوان یک رویدادی، به عنوان یک متن حالا سیاسی اجتماعی شاید مورد توجه
متن تاریخی. خب محسن حکیم معانی برامون یه قطعه موسیقی رو میخواد پخش بکنه که یه سرش در مشروطه است، یه سرش در انقلاب جمهوری اسلامی در سال 57 که گوش کنیم، بعدا اگر صحبتی بود دربارش صحبت خواهیم کرد. با هادی عزیز خدافظی میکنم و دعوت میکنم برنامه رو بشنوید.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان گرامی. این شعری بود از فرخ یزدی که سالها پیش تبدیل به تصنیف و سرودی شد که شنیدید. خب ما در حوزه تعاملات شاعر با جامعه و اینکه شاعر چگونه به جامعهش نگاه میکنه، نویسنده چگونه رویدادهای جامعه رو تبدیل به اثر ادبی میکنه، امشب میخواییم صحبت بکنیم. خب درباره مثلا مسائل قرن و اتفاقاتی هم که میفته، خب خیلی مسائل هست که سعی میکنیم در خلال برنامه درباره صحبت کنیم. میخواییم بخش بعدی برنامه رو تقدیم شما بکنیم، همراه ما باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خوش آمدید به بخش شهرزاد صدای پای شب. خب شهرزاد هم در هزار و یک شب قصه روایت میکرد و از داستانها صحبت میکرد. ما هم میخواییم در برای ادبیات داستانی در این بخش صحبت بکنیم. رامبد خانلری امشب در استودیو نیست و تلفنی با ما صحبت خواهد کرد. سلام میکنم به رامبد خانلری.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه صدای پای شب، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جات خالیه اینجا.
بله، منم خیلی دلتنگم، من خیلی دوست داشتم هم اونجا در خدمت بودم. آره. و فضای دوستانه هر هفته رو تجربه میکردم.
خیلی متشکرم. خب رامبد، ما میخواییم درباره این بازتاب های سیاسی اجتماعی در آثار ادبی صحبت کنیم.
بله بله.
خب با هادی درباره شعر صحبت کردیم و بحث خیلی خوبی هم شد، از مقطع مشروطه آغاز کردیم ولی خیلی مثلا نهایت رسیدیم تا دهه 30 و 40، جلوتر دیگه نمیشد اومد، خیلی زمان کم بود. خب ما درباره ادبیات داستانی با تو صحبت کنیم. خیلی از داستانهای کوتاه، رمانها و داستانهای بلند، نوولها و اینها اصلا کارهای اجتماعی دیگه، اصلا آثاری هن که فضاهای اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم توش حضور داره و داستان نویس، رمان نویس در خلال روایت داستان شخصیت‌ها رو در فضاهای مختلف، انقلاب‌های مختلف قرار میده. شاید یکی از کسانی که آثار درخشانی در ادبیات خودمون در این حوزه داره، اولین نامی که به ذهن من میاد احمد محموده.
بس.
چند اثر فوق‌العاده داره، مدار صفر درجه، همسایه‌ها، زمین سوخته، داستان یک شهر و این آثاری هن که به طور مستقیم فضاهای سیاسی اجتماعی زمان خودش رو مطرح میکنه و خیلی از نویسندگان. خب تو از کجا آغاز میکنی بحث رو؟
من با خود فرض اولیه داستان.
بله.
این که فرض اولیه داستان برای مخاطب چیه؟ این که نویسنده طی یک اثر داستانی داره چه چیزی رو به مخاطب خودش منتقل میکنه، یا اگر بخوام سوالم رو ساده تر بپرسم اینه که نویسنده طی یک اثر داستانی چه سرمایه ای از خودش رو با مخاطب در میون میذاره و اون سرمایه شاید سرراست‌ترین جوابی که برای این سوال باشه جهانبینی اون نویسنده است، یعنی جهانی که در اون زندگی کرده، مختصات اون رو میشناسه، اون رو از سر گذرونده و داستانش رو در قالب دنیایی که در اون زندگی کرده به نویسنده، به مخاطب ارائه میکنه و همین مسئله باعث میشه که شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، همه اینها ناگزیر وارد داستانش بشه و مخاطب هم به واسطه زندگی کردن در دنیای داستانی یک داستان نویس اون شرایط رو تجربه بکنه. یعنی این رو گفتم که بگم خیلی سخته که داستانی از منظر سیاسی و اجتماعی داستان توهی یا خالی باشه و مخاطب بتونه با اون ارتباط برقرار کنه. چون در هر صورت مخاطب به دنبال دنیای زیسته خودش در دنیای ادبیات داستانی میگرده. و ببینید الان خیلی جالبه، شما به هر نویسنده‌ای که میگین که یه نویسنده ایرانی شش تا نام ببر، یکی از اسمایی که همیشه بهش اشاره میشه احمد محموده. یعنی هر کسی با هر سلیقه ای توی ادبیات داستانی احمد محمود رو به طور قطع یکی از نویسنده های شیشتونگ تاریخ ادبیات داستانی ایران میدونه. خود من هم ارادت بسیار بسیار زیادی به دنیای داستانی احمد محمود دارم. شاید اصلی ترین دلیل، یعنی موضوع برنامه امشب شاید این دلیل رو مشخص میکنه، این که احمد محمود داستانهاش خیلی شبیه به ماشین زمان عمل میکنن. یعنی این امکان رو به من مخاطب میدن که من به واسطه دنیای داستانی احمد محمود برم تو یک دوره زندگی بکنم که از نظر منطقی امکان زندگی کردن توی اون دوره رو نداشتم.
بله.
داستان ها انگار این شرایط رو بهتر پوشش میدن.
حالا این نکته بخش مینی کلامت اینو میترسم فراموش کنم. چون الان شنوندگان یه بحثی رو درباره شعر شنیدن که ما میگفتیم اگر شعری صرفاً بره به سمت مسائل اجتماعی خیلی وقتا تبدیل به شعار میشه.
بله.
اما عکس این ماجرا از قرار در ادبیات داستانی رخ میده و شاید نویسنده خو کرده به شیوه روایت کلاسیک و داستان کلاسیک نتونه با قصه بی فضا و بی مکان و بی رویداد مدرن و پست مدرن رابطه خوبی برقرار کنه
یا حداقل باید قبلش با اون فضادار و مکاندار ارتباط برقرار کرده باشه که بدونه داستان
بله.
مدرن داره چه خلق عادتی میکنه برای
بله دقیقا بس. حالا این اشاره که به محمود کردی احمد محمود
بله.
درسته که احمد محمود مثلا در همسایه ها ماجرای سیاسی دهه 30 رو مطرح میکنه، در مدار صفر درجه اتفاقات منجر به انقلاب رو در اهواز مطرح میکنه، اما من فکر میکنم که امتیاز بزرگ احمد محمود اینه که یعنی داستان نویسایی که تو این رده هستن به قول تو شیش دنگن اینه که اون رویداد اجتماعی رو تبدیل به فرم ادبی میکنه و این جذاب میشه.
دقیقا. ببین کلا زندگی بر منطق درام میگرده، یعنی دنیا، یه نقل قول خیلی جالبی شنیدم که میگفت دنیا رو مولکول ها و اتم ها نمیسازن، دنیا رو داستان میسازه. و به نظرم این خیلی نقل قول درستیه. ببینید زندگی بر همین منطق درام میچرخه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زندگی بدون هیچ وقفه‌ای در جریانه و بدون هیچ وقفه‌ای زندگی داره از طریق داستان تعریف کردن خودش رو برای ما معنی میکنه. ما در موقعیت‌های مختلف داستانی قرار میگیریم، این موقعیت‌ها رو اثر میگذرونیم، بعد یه آدمی میاد بیرون از زندگی وای میسه، اینها رو تعبیر میکنه تحت عناوین علم‌های مختلف. این بخش از زندگی که من از سر گذروندم میشه فلسفه، این بخشش میشه سیاست، این بخشش میشه اقتصاد. خب شاید اینجا خیلی قرابت معنایی بیشتری بین زندگی و داستان وجود داره نسبت به قرابت معنایی که بین زندگی و شعر وجود داره. شعر خیلی به لحظه میپردازه، خیلی به آن میپردازه، خیلی به در لفافه‌گویی میپردازه، خیلی صنایع ادبی توی شعر کارکرد دارن، در صورتی که توی ادبیات داستانی این شکلی نیست. یعنی یک داستانی خیلی سرراست از اول به آخر تعریف میشه بدون این لفافه‌گویی‌ها. یعنی ما حداقلش اینه که اکثر آثاری که به عنوان شاهکار در تاریخ ادبیات داستانی میشناسیم آثاری هستند که خیلی آثار فرم و تکنیک روایت نیستن، آثاری هستند که دارن قصه رو خیلی سرراست معرفی میکنن و خیلی بر منطق زندگی استوار.
تو جهان هم همینطوره به نظرت؟
تو جهان رو ببینیم مثلا الان دوباره مثلا مثل احمد محمود یک نویسنده و یک داستان هست که خیلی از اهالی ادبیات داستانی بهش ارادت دارن، آلبر کامو به ویژه در داستان بیگانه. یعنی اونجا هم عملا انگار دقیقا داره همین اتفاق میفته دیگه، داستان خیلی سرراست بدون هیچ گونه تکنیک روایی عجیب و غریبی در ساده ترین شکل. یعنی همیشه نویسنده های بزرگ دنیا تعریف دقیقی از نبوغ در عین سادگی هست. یعنی نه تدوین غیر خطی، نه مثلا راوی عجیب و غریبی، نه تکنیکی که مثلا وقتی که تکنیک سادگیه اتفاقا نبوغ خیلی بیشتر معنا پیدا میکنه. حالا یه بخش دیگری هم هست که شاید این توی شعر تعبیر نداشته باشه ولی توی داستان داره، اینی که نویسنده هایی که انگار داستانشون بر روابط سیاسی و اجتماعی تأثیر گذاشته، یعنی این مسئله معکوس میشه. مثلا کافکا میاد از نظام سیاسی در چک صحبت میکنه که خیلی شبیه به یک نظام توتالیتر یا دیکتاتوریه، در صورتی که هنوز چک یک همچین نظامی رو در تاریخ خودش تجربه نکرده و چند سال بعد از این داستانها تازه اولین حکومت توتالیتر رو به خودش میبینه برای یک مقطع خاص. یعنی یه وقتای انگار اینجاست که ادبیات داستانی پیشی میگیره از شعر، انگار که ادبیات داستانی داره یک چیزی رو پیش بینی میکنه. حالا این پیش بینی توی خیلی چیزا افتاده، مثلا چند ژول ورن اومده از یک سازوکاری به اسم زیردریایی استفاده کرده که اصلا سازوکاری شناخته شده ای نبوده تا قبل از اون، ولی این اتفاق برای حتی نظام، یک نظام سیاسی یا یک نظام اجتماعی، مثلا شاید داستان میرا یه جورایی پیشگویی باشه، چیزی که هنوز هم به اون شکل تجربه نشده، ولی یه روزی انگار که ما این بازتاب سیاسی رو در یه جای دنیا توی یک کشوری یک همچین منطق سیاسی رو میبینیم که یک حکومتی از این طریق یک دولتی از این طریق مردم خودش رو اداره میکنه. این اونجاییه که یه وقتایی ادبیات داستانی از اون نظام سیاسی اجتماعی حتی جلو افتاده در تاریخ ادبیات. و حالا میگم نمود عینیش کافکاه که عملا از یک نظامی داره صحبت میکنه که تا اون موقع کشور چک اون رو تجربه نکرده. و این اتفاق حالا مثلا توی ادبیات روسیه که خیلی بیشتر جهانبینی توش نقش بیشتری پیدا میکنه، عموما بر ملال سواره و خیلی ادبیات رئالیه، این بازتاب آیین‌های اجتماعی سیاسی بر ادبیات داستانی و برعکس خیلی بیشتر معنا پیدا میکنه. حالا میخواین شما سوال بعدی رو بپرسین بعد وارد ادبیات روسیه هم میشید.
آره الان داشتم به اون اثر معروف آرتور کسلر فکر میکردم.
بله.
که اینجا فکر کنم دو سه تا ترجمه ازش هست، بگو الان اسمش از این چی بود یادم رفت، اسمی ظلمت شبان چه بود، اون کاری که خانم دقیقی و آقای امرویی هم ترجمه کردن.
بله. من الان متاسفانه خودم هم اسم کار یک لحظه اصلا با چیز
آره یه لحظه اصلا از ذهن آدم میپره یه سری از اسمها و کارها. ظلمت در نیم روز.
بله بله من بازمانده روز الان یه لحظه آره. اصلا رفت میخواستم هم موجب بگم بازمانده روز، بعد گفتم نه این نیست.
آره خب ببین اون یه اثریه که کاملا یه اثر سیاسیه دیگه.
بله.
یه شخصیت سیاسیه که حالا در زندانه و اتفاقاتی که براش میفته. ما خب داشتم به این فکر میکردم که ما توی ادبیات اجتماعی و ادبیاتی که بازتاب دهنده رخدادهای اجتماعیه و حتی رخدادهای سیاسی اثر کم نداریم. یادم میاد خیلی خیلی نوجوان بودم یه اثری از جمال میرصادقی خوندم به نام، رمانی بود به نام بادها خبر از تغییر فصل میدهند.
بله.
که یه رمان کاملا سیاسیه، یا آثار دیگری که نویسندگانمون نوشتن، ولی هنوز انگار ما قدرت و قوت نویسندگانمون غیر از معدودی به اون حدی نیست که بخوایم اینقدر بیایم این رویدادها رو در فرم ادبی قرار بدیم و هم به لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی هم به لحاظ تاثیرگذاری ادبی اثرمون یک اثر جامع و به تعبیر تو باز هم وام میگیرم ششتمونگ باشه. ولی در ادبیات جهان خیلی داریم از این آثار.
این هم اتفاقی که این سالها خیلی درگیرش بوده و فکر کنم از اوایل دهه 80 توی ادبیات داستانی ما داره با سرعت خیلی زیادی رفع و رجوع میشه. یعنی یک دوره‌ای همه اهمیت یک اثر داستانی منتقل شد به تکنیک یا به لحن یا به روایت، و می‌بینید ما شاهد یک زورآزمایی بودیم که این زورآزمایی معمولاً به بدنه خود پیرنگ یا به بدنه خود قصه نفوذ نمی کرد. همه چیز توی سر، توی تکنیک، توی فرم روایت، توی لحن، توی زبانبازی، توی این چیزها میمون. و یک همچین چالش هایی که توی سطح داستان اتفاق میفتن عملا نویسنده رو متوجه یک بخشی از داستان میکنن که خیلی رفتی به تعاملش با دنیای بیرون نداره. یعنی دقیقا نویسنده رو یک آدمی در کنج خونه بار میارن که نشسته و از کنج دنیای شخصی خودش داره دنیاهای داستانی خودش رو مینویسه و صادر میکنه. و عملا اون سرمایه که همین اول به بهانه موضوع امشب بهش پرداختیم که میشه جهان بینی،
آره.
یک منطق کاملا برساخته میشه. من از کنج دنیای خودم دارم به دنیا نگاه میکنم، قصه در مورد ماه مینویسم، قصه در مورد اعماق دریا مینویسم، قصه در مورد هر جایی مینویسم، بدون اینکه حتی مناسبات اجتماعی رو که خودم دارم در اون زندگی میکنم به خوبی بشناسم.
حالا ببینید، من یه مسئله دارم بهش فکر میکنم. ما یه فقدان بزرگ داریم در ادبیات داستانیمون،
بله،
که این در آثار نویسندگان بزرگ جهان به روشنی دیده میشه. میخوام همین بحث جهانبینی رو مطرح، ولی جهانبینی نه به معنای ایدئولوژیکش،
بله بله،
به معنای اندیشه‌ای که خلق میکنه یک اثر ادبی رو، حالا در قالب انقلاب فرانسه مثلا میخواد باشه یا در قالب جنگ جهانی دوم میخواد باشه، اینش اصلا فرقی نمیکنه. نویسنده صاحب نگاهه و اون اندیشش، روایت، قصه، شخصیت ها، پیرنگ داستان و و و همه اینها رو پیش میبره. ما این فقدان بزرگ رو در ادبیات داستانیمون داریم. نویسندگان ما فاقد این اندیشه و این نگاه و این جهان بینی میشن، در نمیگم همه ها، در اکثر موارد. و این باعث میشه که من وقتی که رمان رو میخونم فقط صرفا یک قصه خونده باشم و این قصه حالا نهایت به قول تو در سطح داستانی اتفاقات فرمال و تکنیکی بیفته، اما هنوز که هنوزه شما یک رمان کلاسیک، یک رمان بزرگ جهان در مثلا قرن بیستم یا همین 30-40 سال اخیر رو که میخونیم، مثلا همین حالا بازمانده روزی که مثال زدی از ایشیگورو دیگه اگه اشتباه نکنم، خب این اندیشه‌ای جاریه که من میدونم با چه آدمی، با چه اندیشه‌ای روبرو ام. اگه اخلاق‌گراست، اگر این آدم مثلا نگاه چپ داره، اگر نگاه سرمایه‌داری داره و و و. مثال خیلی آشکارش که هنوز هم زنده است میلان کوندرا، یا نویسنده فکر می‌کنم هم شهریش ایوان کلیما. حالا ایوان کلیما در سطح خیلی پایین‌تر. اینها آدمایی هستند که شما وقتی که مثلا بار هستی یا جاودانگی یا نمیدونم هر کدوم از آثارش رو، مهمانی خدافزی رو، هر کدومی که میخونی میبینیم که ما باید اندیشمند هم طرفیم. هرچند خود کندرا در هنر رمان معتقده که رمان نویس نه جامعه شناس، نه روان شناس، نه فیلسوفه، فقط داستان نویسه، فقط رمان نویسه، ولی همه اینها هم هست دیگه در این حال.
این باعث میشه که
این باعث میشه که ادبیات داستانی ما در این بخش باستاب‌های اجتماعی یه ذره به نظر من کمیتش بلنکه.
ببینید، تا یه جایی ما هم قد ادبیات جهانی، تا کجا؟ تا اونجایی که نویسندگی برای نویسنده یک شغل پایه‌وقت، یعنی نویسنده شغل خودش رو داره، به دلیل مناسبت‌های شغلی خودش با دنیای اطرافش تعامل داره، این تعامل منجر به یک شناختی میشه که طبیعتاً بخش عمده از این شناخت، شناخت اجتماعیه، شناخت سیاسی خیلی بر این شناخت اجتماعی تأثیر میذاره و این ناخودآگاه تسری پیدا میکنه در دل داستانی که داره می‌نویسه. اما از یه جایی در دنیا نویسندگی تبدیل میشه به یک فعالیت حرفه‌ای و من هم میخوام با اون الگو زندگی بکنم، اما عملا با توجه به حالا بازار کتاب، با توجه به یک شرایطی، با توجه به یک مناسبت هایی، این فقط فرض منه که نویسندگی برای من یک شغل تمام وقته یا یک شغل حرفه ایه و این اتفاقه نمیفته و من مجبور میشم که همون چیزی که قبل از این گفتم، بشینم از کنج اتاقم شروع بکنم به شناخت ذهنی دنیای اطرافم. یعنی در دنیای اطرافم جستجو نمی کنم، در دنیای اطرافم کند و کاو نمی کنم، با آدم ها تعامل آنچنانی ندارم و ته تهش مخاطب که داره اون تعامل را به بهانه شغل خودش هر روز انجام میده، میبینه داستان من در غیاب خیلی چیزها داره نوشته میشه. اصلا یه مدتی این خیلی باب شده بود توی ادبیات داستانی ما که یک داستانی از کنج یک خونه شروع میشد، به اوج میرسید و کنج همون خونه هم تموم میشد. یعنی حرکت اصلا کلن در سالهای زیادی از ادبیات داستانی ما حرکت در دل داستان غایبه و من در کنج تنهایی خودم دارم همه اون مانیفست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خودم رو میدم. از اول دهه 80 که دوباره این حرکت برگشت به ادبیات داستانی ایران و داستان ها در حرکت شکل می گرفتن، شخصیت اصلی داستان یا قهرمان داستان مجبور بود تعامل داشته باشه با دنیای اطراف خودش، باز دوباره این اتفاق داره می افته. یعنی الان ما چند سالیه که خوشبختانه ادبیات داستانیمون در یک مسیر رو به اوجیه و هی این شناخته داره اتفاق میفته، هی درک ما از دنیای داستان داره اتفاق میفته. ولی تا قبل از اون ما یادداشتیم، بازتولید میکردیم داستانهای درخشانی رو که مثلا تا دهه 40 و 50 داشتیم.
بله.
یادداشتیم بازتولید میکردیم داستانهای ترجمه‌ای رو که خونده بودیم.
درست.
یعنی عملا هر دوی این حالتها یادداشتیم یک نظام اجتماعی سیاسی رو تکثیر میکردیم توی داستانمون که نه خودمون نه مخاطبمون رو زندگی نکرده
تجربه
بودیم.
نکردیم.
یادداشتیم نظامی رو تکثیر میکردیم که نسل‌های قبل از ما توی اون زندگی کرده بودن. یعنی عملا داشتیم یک گسستی رو بین مخاطب و ادبیات داستانی ناخودآگاه پرورش میدادیم. ولی خوشبختانه از ابتدای دهه 80 این اتفاق نیفتاده و فکر میکنم توی سالهای بعدی مثلا توی 10 سال آینده ما خیلی دوباره، یعنی احمد محمودها و مثالهای داستانی زیادی داریم، مثلا همون جمال میرصادقی که شما گفتید، مثالهای داستانی زیادی داریم که دوباره داستانها برگشته به دل یک موقعیت اجتماعی، به دل مناسبات سیاسی، و داستان انگار تاریخ کتبی داستانی از یک دوره ای از زندگیه که ما از سر گذروندیم. ما الان یک دوره، اصلا شاید در حد 3 دهه از تجربه ای رو که زندگی کردیم در دل ادبیات داستانیمون نداریم. ادبیات داستانیمون یهایی از دهه مثلا 50 80 و اون گپه الان خیلی آسیب زننده است به این بحثی که نمیذاره شکل بگیره.
خیلی ممنونم بابود خاندری عزیز، هر چند این بحث دامنه داره و ما فقط یه جرقه ای زدیم برای علاقمندان که این بحث در ذهنشون شکل بگیره. شبت بخیر باشه.
ممنونم از شما و شنوندگان برنامه که حوصله کردید و خیلی خوشحالم که در کنارتون بودم.
خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
شد گل از خاک بردمید، هر از توبه باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته باد خرامان رسد زرا، بهار خجسته باد خرامان رسد زرا.
شبتون بخیر دوستان گرامی، همطور که در طول برنامه شنیدید از ویژگی‌های مختلفی که در ادبیات در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی هست صحبت کردیم. گفت عصر عظمت‌های قولاسای عمارت‌ها و دروغ، عصر رمه‌های عظیم گرسنگی و وحشتبارترین سکوت‌ها، هنگامی که گله‌های عظیم انسانی به دهان کوره‌ها می‌رفت و حالا اگر دلت بخواد میتونی با یه فریاد گلوتو پاره کنی، دیوارا از بتون مسلحن. این یه مواجهه و واکنش مستقیم شاعر به یک اتفاقیه که در دوره ای از تاریخ معاصر افتاده و حالا با دو زبان و دو فرم شاعرانه اون رو بیان میکنه و حالا همین ادامه پیدا میکنه و رویدادهای باختن یه انگار یه جورایی تاریخ نگاری شاعرانه است که شاعر در کلام خودش داره. میگه عصری که شرم و حق حسابش جداست و عشق سوء تفاهمی است که با متاسفم گفتنی فراموش میشود، وقتی که با ادب کلاتو